Ty si mali potrebno, my budeš ty Bohy za druhú predať Bohu, môj nám a svetenému, a v fotách ten nás sa vod. حضور دارن و به ایشان بابت تربیت چنین فرزندانی تبریک میگیم. انشاءالله که با شهدای کربلا مشهور بشن به برکت صلوات و محمد و آل محمد. یک نمونه و یک برش خاصی از جامعه دینی رو مثال زدن در سوره مبارکه نور. هرچون که در جریان یک فتنه سیاسی قیف که در بیت بیغر رو تیزه که معلومه این فتنه سیاسی فنگیز در لکران بیت بیغر و قرآن اول ازش یاد کنه که با تحصیم شده و اون را خیلی را بکنن نشین چیزی را بکنه انجام تمامش که ناخیدن این نقطه از در قولی سوره نور این از روی اول بیان به اجنه در آنواده واجب و چهرین نهای که نهای به اجنه شروع بشه بیبنده در جامعه که معامله باشه که خواده بنده دلوقی نداشه و قطعا در معرض زایه اینجا شیخ غربی ها در قافیه گیر کرد و نیشمندانش رفته به این فکر رفته که اخیر به جوری برجه تحمی کردن که نهاد رو یه پاشن نهاد های معادل که بهش دروزن حالا بعدش مفصله که چه نهاد های بودن البته بعضی هاش اتکارهای خوبیست که ما داشتیم این اتکارها یه جای توضیح دادنش الان نیست ولی آنچه که جد مخالف بحث خانواده است و شکلگیری اولین نهاد در بحث خانواده بحث فحشاه که آن سوره نور از این برش مسئله خانواده را هم نگاه میکنه و صد سینه سخن گفته و نگفته را توی این قضیه وجود داره که مسئله فساد و فحشاه اولین لطمه خودش رو به خانواده میزنه چه کسایی که ازدواج کردن و چه کسایی که ازدواج نکردن این خانواده رو متزلزل میکنه. اصلا دین رو بذارید کنار، این احکام دین رو بذارید کنار، اوغلاییست همین حرفایی که دین گفته، اوغلاییش همینه. مسئله فساد و فحشا و مبارزه با فساد و فحشا از زمینه های مختلفه که باز دوباره تو خود سوره مبارکه نور بهش پرداخته. زمینه اصلیش که بی‌پرده‌ای بحث ازدواجه. الان نمی‌خوام اون بحث رو باز بکنیم ولی مطلب به اینجا رسید که وقتی که یک توطئه فرهنگی انجام میشه شما چرا اس‌ام‌اس می‌زنید توطئه رو؟ چرا مگه میدونی؟ مگه خبر داری؟ اینجا بهت میگن که آقا وقتی این حرف و حدیث ها پیش میان شما بر ندارم این اخبار همجوری ندونسته مخابره کن. این وضعیت جامعه رو به هم می‌ریزه. نکته دیگری که اون موقع بهش اشاره میشه ببینید گاهی اوقات ما فتنه‌های فرهنگی سیاسی رو طرح می‌کنیم تا به وسط کار بحث رو می‌بریم همون نقطه رها می‌کنیم، در صورتی که قرآن ببینید چجوری قضیه رو ادامه میده. ادامه قضیه این است در آیه 22 یعنی سوره مبارکه نور آیه اینجوری میشه بسم الله الرحمن الرحیم. شما میبسم الله بگیم آیه متحرمی بودن همه باید بسم الله بگیم متکلم و مخاطب متکلم اشتباه حرف نزده مخاطب اشتباه نفهمه. ولا یعتل اولو الفضل منکم و سعه أن يكتبوا الغرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليستر ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اجازه بدید من این موقعی سر اینجا بیستم. نکته این بوده وقتی که در جامعه مشخص شد یک عده‌ای این فتنه سیاسی رو راه انداختن تحت ماجرای افک، کسایی که توانگران بودن و دولت مردانی بودن اینها تصمیم گرفتن که کسایی که در این ماجرای فتنه شرکت کردن رو بایکوت کنن کلن. خب بایکوت کردن اینا چه نتیجه داره؟ بایکوت کردن توده زیادی از جامعه این نتیجه چیه؟ این یعنی که شما هنوز حواستون به این نیست که محمد رسول الله و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. شما به این اشداء علی الکفارش دقت فرمودید ولی به مایه رحماء بینهمش چندان دقت نفرمودید، یعنی اون رو جدی تلقی نکردید که خود رحماء بینهم به اندازه اون اشداء علی الکفار مایه داره توش. اگر جامعه رو یه موقع میگی که آقا ولدی تولا کبره او، دسته ای که یک نفاقی پیدا کردن با اون دسته چه معامله میخوای بکنی، اونا یه بحث مجزاییه که نوع برخورد با توطئه‌های و فتنه‌های فرهنگی سیاسی و جریان نفاق در قرآن خودش مفصل بیان شده، راهکارش هم گفته شده. ما چوبه بی‌ارتباطی با قرآن باره صدو بیانه با دقت را آکاراش گفته شده، اون باید بماند به یک حواله به یک مجموعه منبر دیگری. ولی یه موقع است واجهید با توده مردم که حالا این توده مردم در داخل یک فتنه که بعضی این فتنه رو راه انداخته بودن و رهبری میکردن، توده مردم درگیر کرده، ذهن اونها رو درگیر کرده. خب یه عده از توانگران و دولت مردان تصمیم گرفتن کسایی که در ماجرای افک شرکت کردن رو کلا اینا رو بایکوت کنن. بایکوت کردن یعنی بایکوت کردن بخشی از اجتماع، یعنی جامعه رو چند پاره کردن، یعنی پاره پوره کردن جامعه و فاصله ها رو همین جوری اضافه کردن. که حالا من اگه یه موقعی شد راجع به جریان تحزب یعنی حزب در قرآن که بحث‌های مفصلی داره قرآن راجع به بحث تحزب، اگر فرصتی شد مستند به آیات قرآن خدمتتون عرض خواهم کرد که نظرش راجع به حزب چی اصلا. هیچ نظری الان نمیگم، ولی فکر نکنید نظرش منفی یا مثبت یا چی، باید توضیح داده بشه. نکته ای که از قرآن برمیاده به اینها خطاب میکنه، میگه هیچ موقع نباید ولا یعتله، این از ریشه علوه به معنی کوتاهی کردن، نباید کوتاهی بکنن از اینکه این اولو الفضل منکم وسعه برن کمک بکنن به این همین کسایی که در ماجرای افک بالاخره پیاده نظام بودن همونجور داشتن کار میکردن فلان، نباید اینا رو بایکوت کنن. فلیعفو ولیصفحو، اینجا جای عفو و صفحه، نه حتی عفو. عفو یعنی درگذشتن، صفح یعنی چی؟ یعنی صفحه رو برق زدن، یعنی اصلا دیگه برو نیوردن. اینی که هی گفتن این نکته که آقا در فتنه 88 اون مردمی که ببینید یه موقع است مخاطب چند نفری هستن که بالاخره دانسته ندانسته ولی تولا کبره و اون حرفیست، یه حرف این است که هی مردمی که در فتنه 88
هی انگشت رو به سمت اینها نشانه رفتن، این منافات داره با این اتحادی که قرار است در جامعه اسلامی شکل بگیره. الیعفو الیسرعو، عفو بفرمایید و نکته یعنی در گذارید، و نکته بعدی اینه که صفح کنید، یعنی میدونی که صفح بالاتر از نفره، یعنی صفحه رو ورق بزنید تموم شد، این وره صفحه سفید سفید. یه بار دیگه شروع کنید. مگه الان شما در زندگی خانوادگیتون مگه میتونید این کار رو بکنید؟ بچه خودتون اومده یه غلطی کرده، بالاخره خونه یه کاری کرده، حالا هی پدر مادر تو همونی هستی که اونجا بابا. خب اینجوری که شما میگه آره کردم، خوبم کرده بونه که، یعنی هی تو اونی هستی که اونجا این کار کردی. مدل برخورد بصیرت افزایی چیزیست که من اگر یه موقع در خدمت سوره توبه در محضر شما بودم، اون موقع به تو میگم عنصر بصیرت افزایی یه چیزی دیگه است اصلا. این نیست که هی آدم نفش غرق بکنه، هی بگه شما همونایی بودید که اون کار کردید، حالا تو حالا اومدی الان داری چیون تو همونی هست. این مخالفه با صفحه. فلیعفو ولیصفحو، ای جامعه ایمانی باید عفو بکنید و باید سنعلا تحبونه ای اخفرات رو بکن. خودت نیمان کن، دوست نداری خدا همینجوری با تو برخورد بکنه؟ یعنی دوست داری خدا اینجوری باید برخورد بکنه؟ تا رفتی در منظر خدا بگید اومدی، تو اومدی، برو بیرون بابا، تو همونی هستی که اصلا. این یک برشی از یه مقطع تاریخی رو خدمتتون عرض بکنم. در کتب تاریخی تقریبا جای ردپای این بحث خالیه و بحثم قرآنیه. شوبجی رو بخونید روی از قرآن. یه ماجرای از ماجراهای تاریخ اسلام حتما چنین به نام صلح حدیبیه. صلح حدیبیه ماجراش یک صلحه، خیلی هم خفتبار بوده، میدونید که به ظاهر خفتبار بوده، یه صلحه به ظاهر خفتبار، به صورتی که خیلی هم عجیب بوده. سوره مبارکه فتح رو اگه ملاحظه فرمایید، اونجا اومده که پیغمبر در یک وعده‌ای که به اینا دادن که من رویایی دیدم که مقصرین محلقین و روز کما مقصرین، ما سر تراشیده ناخون تراشیده میریم به طرف کعبه و اونجا حج میگذاریم، اومدن احرام پوشیدن رفتن به سمت مکه. پشت مکه اینها نگرشون داشتن و شروع کردن به اینکه خوارش اومدی نمیشه بیاید، چه شروع کردن. آخر تبدیل شد به یک سرنامه. سرنامه ظاهرش که نگاه بکنید اگه خیلی امیر نشید تو سرنامه یه جورایی هم هست دیگه، اون گفتن بسم الله الرحمن بود، آقا بسم الله الرحمن من چیه، ما اصلا اینو قبول نداریم، آقا نیست بسم الله الله هم هم میشه حضرت بعد تعلیم بودن بیرون بسم الله الرحمن پاک کنش. گفتن که این قرارداد است از پیغمبر خدا رسول الله، ما قبول نداریم که تو رسول اللهی، خط بزن منو که ابن عبدالله، ما قبول نداریم به چیزی که. خب همین این جوری بود که خلیفه دوم میگه من هیچ موقع اینقدر به پیغمبر شک نکردم. معلومه که یه تاریخچه‌ای بوده که شک میکرده. خب اینجا دیگه اوج شک به پیغمبر بوده، شک کرده به پیغمبر که بالاخره مگه نگفتیم بعد مادم به پیغمبر بوده مگه شما نگفتیم ما میریم مکه؟ خدا ما میریم، من نبودم امسال بریم بار سال بعد. تماشا کن چه امتحانی شدن مؤمنین در این صحنه.
میبینید در سوره مبارکه فتح، خب این داستان سوره است، داستان صلح حدیبیه است. تحلیل صلح حدیبیه چیه؟ خدا آیه سوره مبارکه فتح اینو میگه، میگه آقا یه سری بودن اینا مؤمن، میدونی که دو دسته از مؤمنین بودن که وقتی به پیغمبر ایمان آورده بودن، یه سریشون اومده بودن مهاجر شده بودن و اومده بودن مدینه، یه سریشون در مکه مونده بودن. اینها چهره های شناخته نشده ای هم بودن، یعنی نمیدونستن که، یعنی مکیان نمیدونستن که اینها الان اینا مسلمونن، اینا پیرو پیغمبرن، اینو نمیدونستن. کسی خبر نداشت چندانی. قرآن میگه من نذاشتم که شما به مکه حمله بکنید، ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. میگه من نذاشتم شما به مکه حمله بکنید، چون که به مکه اگه حمله میکردید نتیجهش این میشد که یه سری رجال مؤمن و یک نساء مؤمناتی وجود داشتن تو اونجا که شما نمیدونستید اینا کیان، نمیشناختید. اون موقع میزدید از دم تیر خوشکتر رو هم دیگه میزدید میرفت، وقتی که میزدید میرفت فتوسی بکن منهم محرتون به غیر علم، بدون علم ننگ برادرکشی به دامان شما میشست و من نذاشتم شما به مکه حمله کنید که ننگ برادرکشی به دامان شما ننشینه. بعد باز دوباره اینو تثبیت میکنه، میگه لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا منهم عذاب الیم. اگر جدا بودن من این کارو میکردم، ولی جدا نیست، صفها جدا نیست که شما بخوای بگیم آقا گوله کن گریده رو بنداز همین جوری یه ذر برو همه رو بزن. اینجوری اگه صفها جدا بود من این کارو میکردم، صفها جدا نیست. لو تزیلو لعذبنا. ببینید منطق رو، منطق این است که رحما و بینهم باید به جد شکل بگیره. من دلم بسوزه، دلم بسوزه اصلا برای کسی که داره منحرف میشه، نه این که بگم ای بابا تو در میارم، نه. من یه کسی نسبت به فرزند خودش اینجوری میکنه که اگه فرزندش مشکلی براش پیش بیاد، انحرافی داره براش پیش میاد، میگه پدرتو در میارم، اینجوری مگه میکنه؟ یا دلش میسوزه، هر کاری هم میکنه از سر دلسوزی میکنه دیگه. اون غضب ببینید، ما یه موقعی هست اگر آدم میخواد غضب بکنه مثل پزشک باید غضب بکنه، که غضبش هم یه گونه ای از رحمته. طرف رو میبره زیر عمل جراحی، اولا قده رو شناسایی میکنم، قبلا شناسایی میشه، اندازه قده شناسایی میشه، جاش شناسایی میشه، بعدش این تیغو که میزنه این عین رحمته که تیغو میزنه. اولا چاقو رو نمیگیره مثل گوسفند از این زیر بگه میکشه تا حالا ببینه قده کجاست، اول قده رو تشخیص میده، نه زیادتر میبره نه کمتر میبره، همون قد میبره همون قد در میاره. این میبینید که جراحی داره میکنه که عین رحمت این جراحی، یعنی این خونریزی عین رحمت کردنه، آدم هم متوجه میشه این رو. ولی اگر غیر این بشه میشه مثل گرگ، آدم به اندازه نیاز کار نمیکنه، به اندازه غضب کار میکنه. الان گرگ تا حالا دیدید یه بره رو بشینی کلن بخوره؟ اصلا یه گرگ میگه چقدر چیز میخوره، گوش میتونه بخوره، یه بره رو هم نمیتونه بخوره، یه چقدر شیکمه یه گرگه. ولی دو تا گرگ میفته یوی به یه گله، میبینید مثلا 50 تا بره رو پاره کرده، پاره کرده، فقط بنز نیاز نمیخوره، فقط داره پاره پوره میکنه. این میشه غضب، این دیگه میشه غیظ. غیظ کردن کار رابطه مؤمنین با هم دیگه نیست. شما غیظی داری، مشتی داری، دندون گره کرده ای داری که باید داشته باشی، باید حواست باشه صراط مستقیم آنجاییست که ادق من الشعر احد من السیف، از مو باریکتر از شمشیر تیزتره. باید بدونی که به قول امیرالمومنین وقتی که پرچم رو میدن به دست محمد بن ابی بکر در جنگ، میگن عز علا ناجزک، دندون تو رو هم فشار بده، تتف الارض قدمک، پاهاتو مثل میخ تو زمین فرو کن، یعنی با دندون فشرده و مشت گره کرده با دشمن برخورد بکن. یعنی این عزتن علی الکافرین، ولی اذلتن علی المؤمنینش چی؟ اونجاییست که طرف بتونه فرق غیظ با کافرین با جراحی در مورد مؤمنین متوجه بشه. اونجا اینطوریه که ما کانه لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، باید زمین رو از خون کفار غلیظ بکنه و سقین بکنه، اونجا جای این کاره، یعنی باید بزنه بره. ولی در موال مؤمنین چی؟ مثل رحما و بینهم، باید رحما و بینهم عمل بکنه. این اون اخلاقی است که باید جدی بشه و بفهمیم که تا مادامی که صفها جدا نشده راه راه دیگری است، راه راه بصیرت افزایی است، فقط برای اینکه آدم‌ها بفهمند، متوجه بشن، خودشون صفها رو جدا کنن رفته رفته. و یا نه همینجوری گریده رو بندازی رو ملت، اینجوری بخوای برخورد بکنی، این نتیجهش نتیجه خوبی به بار نمیاره آخرش. اینا رو باید ماها حواسون رو جمع بکنی به این نکات. هم این مسئله مالدارها، کسایی که مال دارند بیان وسط صحنه کمک بکنن، ضمن اینکه حواستون باشه مسئله مالداری و تفاوت‌هایی که بین اجتماع هست به این آیات دقت بکنید، به این آیاتی که عرض می‌کنم. ببینید خدا برای این که پیوندها شکل بگیره، حالا با این نگاه نگاه بکنید، تفاوتی که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یه موقع بسط رزق میده یه موقع قبض رزق میکنه در بعضیا، با این نگاه نگاه کنید حالا ببینید چه جوری در میاد. ما گفتیم آقا جامعه میخواد این پیوندهای اجتماعیشو با هم دیگه پیدا بکنه. شما نگاه بکنید الان زن و مرد رو وقتی میخواد پیوند اجتماعی به هم بده، میبینید که یک جذب و انجذاب های یک کسری در یه طرف، یه چیز زیادی در طرف دیگه میگذاره تا این پیوند ایجاد بشه. اگه اینجوری باشه که مردی هیچ کششی به هیچ زنی نداره، هیچ زنی هم هیچ کششی به مردی نداره، او کسی مگه دیوانه است ازدواج بکنه؟ میبینید که اولین نهاد با همین تفضیل و تفاضل ها، میبینید یه عاطفه ای رو توی زن یهو زیاد میکنه، برای مرد خیلی جذابه. یه اقتداری رو توی مرد زیاد میکنه، برای زن خیلی جذابه. این الان شما همتون مهندسی دیگه، شما نگاه کنید وقتی میخواد یک ماده، یک کان معدنی شکل بگیره، مثلا نمک طعام میخواد شکل بگیره، میگن آقا یه عنصر Na داره که این مثلا قطب مثبتش میشه، یه سل داریم میشه قطب منفیش، اینی که میشه NaCl کلور و سدیم میشه قطب مثبت و منفی، قرار نیست که سدی مثلا کلور به واسطه داشتن یه سری الکترون فخر بفروشه به این چیز که بگه ما یه سری الکترون زیادتر تو داریم الان. اینو گذاشتن که این یه مقداری زیادتر داشته باشه، این کمتر داشته باشه تا پیوند انجام بشه. و یعنی اگه دوتا عنصری باشن که هیچ کدوم نه الکترون زیاد داره نه الکترون کم داره، خب اصلا برای چی اینا ترکیب بشن؟ ما میل ترکیبی نداره اصلا دوتا عنصر اینجوری. شما ببینید، حالا میگید حاج آقا این آیهش کجاست؟ آیه رو دقت بفرمایید، در سوره مبارکه نحل میگه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ما این کارو کردیم که بعضیا رو در رزق بر بعضی دیگه ترجیح دادیم. بعد خطاب میکنه به مردم، میگه فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء، ما این کارو کردیم که پیوند انجام بشه، که تویی که میگه توبیخ میکنه، میگه چرا من این کارو کردم که به تو رزق بیشتر دادن به اون رزق کمتر دادن، من میخواستم میل ترکیبی ایجاد بشه که جامعه شکل بگیره، تو چرا این کارو نمیکنی که از رزقی که داری برگردی به اون بدی تا فهم فیه سوا، از امکانات نسبتاً مساوی، اینم یعنی نسبتاً مساوی، چون که بحث معاملکت ایمانه همه اینجوری نیست که کاملاً مساوی، بحث از امکانات نسبتاً مساوی بتونید بهره‌مند بشید، چرا این کار نمی کنید؟ نگو خدا خدا میخواست میداد. این تو سوره یاسین تر شده شبهش. گفتن که انوت امو ملاو یشا الله اطعمه، ما رزق بدیم به کسی که خدا میخواست خوش میداد دیگه، چرا ما بدیم؟ بابا عاقل، خدا اینجوری کرده که به تو رزق بیشتر داده، به اون رزق کمتر داده، به خاطر اینکه تو رزق رو بخوای بدی به این، یه پیوند اجتماعی رو بتونه اینجا شکل بده، ضمن اینکه تو رو داره امتحان میکنه، ضمن اینکه اونو داره امتحان میکنه، تو رو داره امتحان میکنه که فکر بکنی الان مالای خودتو برداری میدی بگی که عجب این همه کار کردم، زحمت کشیدم، مال در آوردم، چی کردم، فلان کردم، جلو تو میگیره، میگه و آتو هم، تو همین سوره نوره، و آتو هم من مال الله الذی آتاکم، از این مالای خدا برده بده، از مال خدا، میگه میگه مال خدا که در تو دست توه برده بده اون مال خدا رو، و آتو هم من مال الله الذی آتاکم، که کسی هوس نکنه که بگه قال انما اوتیتو علی علم عندی، مثل قارون بهش گفتن چرا اینقدر پول داری، گفت فکر کردم زحمت کشیدم، دود چرا خوردم، فکر اقتصادی داشتم، پول دارم. خدا با دیدگاه توحیدی جلو این فکر رو میگیره اصلا. اگر بنده معلم قرآنم تا سوره الرحمن رو باز میکنم، صد و تلیعه سوره نوشته الرحمن علم القرآن، خدا معلم قرآنه، تو یه واسطه بیشتر از علم خودت نمیدی به کسی. و اون طرف هم وعده ها داده که اگه شما این شیر رو باز بکنی بذاری آب از توش بیاد بیرون، من از این طرف آب میدم، من از این طرف آب میدم. شما اگه شیر رو ببندی فکر نکن آب میاد تو لوله وای میسه، همچه هی آب میاد میاد تو لوله وای، آب نمیاد دیگه، شیر رو وا کن عزیز من. و من قدر علیه رزقه فلینفق، کسی اگه رزقش تنگ شده انفاق کنه، شیر وا کن آب میاد. درخت و حرس بکن میوهاش درشت میشه. نگو او این همه پت و پن شده، این همه کار کردیم تا پت و پن شده الان. درخت و حرس بکن پن میشه. امتحان تو اینه، امتحان اون یکی هم این است که وقتی که داره رزق میگیره، رزقو از تو نگیره. این بابا آبداد مال مولا اول دبستان بود، نه بابا آب میده نه شیر آب میده. ما بچه که بودیم، خیلی که بچه بودیم، این شیره که با ممکن فیلم میگن این شیره داره آب میاد، این شیره آب میده. بعدن یه خورده بزرگتر شدیم، نه بابا لوله کشی پشت دیوار داره، از اونجا داره آب میاد. یه خورده بزرگتر شدیم دیدیم نه بابا یه سری لوله های پت و پن میزنن تو زمین، از اونا داره آب میاد. یه خورده بزرگتر شدیم رفتیم پشت این سد دنیا که میدونم اصلا آبا این پشت سد ده اصلا. بعد یه خورده دیگه بزرگتر شدیم انزل من از سماء ماء، اصلا آبا داره از آسمون میاد، اصلا تو زمین منشأ آب نیست، زمین تولید آب نمی کنه، آسمان داره تولید آب میکنه و میریزه تو زمین، از زمین میاد تو اونجا لوله کشی میشه، میاد آخرش این شیر رو آب میکنی دیگه. انقدر برای این شیر دلاراست نشد، انقدر برای این شیر دل، این بابا آب داد مال اول دبستان بود، نه بابا آب میده نه مامان آب میده، نه شیر آب میده نه اون آب. انزل من از سماء ماء، خدا آب میده. توحید تو هم نزن. به اندازه همین شیر که چیده بالاخره میشه تشکر کرد از شیر، من حیث انه شیر، فقط عجب دیگه یه شیره دیگه که داریم وا میکنه و آب میده، آب توی میاد. اون چیزی که داره اصل ماجرا است اون خداست. به قول مثنوی میگه این شیرهای روی پرچم هست که اینجوری تکون میخوره، میگه ما همه شیریم، شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من پیدا و ناپیداست، باد جان فدای آن که ناپیداست باد. اون جان به فدای اون بادی که ناپیداست، دیده نمیشه، ولی این شیره که اینجوری اینجوری داره اینجوری میکنه مال اون باده است. خدا به پیغمبر میگه و ما رمیته اذ رمیته ولکن الله رما. تو تیر مینداختی، تو تیر نمینداختی، خدا شاش تیر مینداخت. تا کی ما این توحید رو باور کنیم؟ و ما قتلتموهم ولکن الله قتلهم. ببین چند تا کار، ببین اوجوه میکنه خدا، تفاضل در رزق میده، میخواد یک ارتباط ها رو برقرار کنه، دو طور امتحان کنه، اونو امتحان کنه. جامعه هم سیستم اجتماعیشو بده. سوره معارکه زخرف میگه و رفعنا بعضهم فوق بعض، قبلش میگه نحن اهم یقسمون رحمت ربک، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما این معیشت رو در حیات دنیا پخش میکنیم. و رفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا اینکه یه عده دیگر مسخره بکنن، نه اشتباه نفهمید، تا اینکه یه عده دیگر مسخر کنن. یعنی نمیشه که همه یه حد از استعداد داشته باشن، همه یه حد از همه بخوان رئیس بشن، همه بخوان اینجوری که نمیشه، که همه که اینجوری نمیشه در بیان که. برای همین داره خدا این تفضیل و تفاضل ها رو میگذاره برای اینکه سیستم اجتماعی رو بچینه. ببین الان شما میخوای یه مسئله یاد بگیری، باید بیای پیش من مسئله رو یاد بدم. من میخوام یه ساختمون بسازم، من باید بیام پیش شما دقیقه یه ساختمون برام بسازی. به هم بند کرده، به هم شیوه، کسی هم شاخشونه نکشه برای کسی دیگه که ما کارمون نمیدونم اینجوریه، شما کارتون کن، شما پزشکی، اون یکی مهندسه، اون یکی این ان سعیکم لشتا، سعی شما پراکنده است، سعی ها مهم اینه که فهم من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسر. کسایی که اعطا کنن، تقوا داشته باشن، چیه اینا ملاکه. این میشه که چرا اصلا یه همچین سیستمی رو خدا درست کرده و تفاضل‌هایی گذاشته. اون موقع میگه که آقا ولا یعتل اولو الفضل منکم و سع، نکنه یه هایی چیز بکنن، نکنه بایکوت بکنن، جماعتی رو بایکوت نکنن. فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. اون موقع باز دوباره میره سراغ همین بحث خانوادگی، تا با این نگاه باز دوباره مسئله چشم رو مطرح میکنه که چیزی که به هم میریزه خانواده های آقا بنده 17-18 سال، اون دوستانی که میدونن میدونن، من مشاور خانواده، چیزی که به هم میریزه خانواده ها رو، کوچکترین نهاد اجتماعی رو به هم میریزه، همین مسئله چشمه. وقتی که میشینی دریده پای اینترنت، خانواده دار و خانواده ندار همه رو به هم میریزه. در طول تاریخ هم همینجوری بوده، در طول تاریخ هم همینجوری بوده. یه موقع امیرالمومنین در مسجد نشستن، یه خانوم آنچنانی میاد از این پشت رد میشه، همه اینجوری چشا میره، حضرت میگه او ان ابصار تو نهج ان ابصار هذه الفحول توامح، میگن چشماتون سرکشی میکنه، ای فحول، ای مردان بزرگ، چشماتون سرکشی میکنه و ان ذالک سبب و هبابه ها، سبب سقوطتون هم همینه. چشم خیلی مهمه، هیچ ادراکی مهمتر از ادراک چشم نیست. آدم هر چی ببینه دلش میخواد، هر چی ببینه، اگه خیره خیره ببینه دلش میخواد. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، نمیدونم کسی از شما آیا بوده، مأنوس بوده، اینها باور بفرمایید، آقای بهجت رو شما 4 بار میدیدید، اولا خیلی شبهات آدم حل میشد. یعنی خدا هست، چرا؟ چون که آقای بهجت هست. پس آقای بهجت داره برای کی نماز میخونه؟ اینجوری حجت الاسلام بود به معنای واقعی، خودش برهان بود، برهان اسلام بود خودش. آدم آقای بعثه تو چهار بار که میدید دلش میخواست کلن آدم خوبی باشه. خیره خیره که میدید حل میشد، شبهاتش حل میشد. اینی که میگفتی آقا چجوری میشه آدم انقدر عبادت بکنه، این مقدارم درس بخونه و درس بده و در سن 80-90. بابا الان 80-90 ساله های ما به زور میرن پارک قدم میزنن. در سن 80-90 چجوری اینطوری عبادت میکنه که ما از پسر ایشون که میپرسیدیم بعدا فهمیدیم که جمع میزد که ما بعدمش داره عبادت میکنه که. بعد چجوری اینجوری تو 80-90 سالگی ایشون داره درس میخونه، درس میده، دو تا درس میده، تو 90 سالگی ایشون یه درس اضافه کرد. چجوری آقای ایشون داره این کارو میکنه؟ آقا میشه چون آقای بهجت کرد یه عدل رو در این بر امکان این چیزی میگم وقوعشه دیگه. خب میشه چون آقای بهجت هست. آدم هر چیز رو خیره خیره نگاه کنه، اینی که گفتن اموال مردم رو خیره خیره نگاه نکنه چون آدم دلش میخواد. من گفتم خیره خیره به مالای مردم نگاه نکنه، به ساختمونای مردم نگاه نکنی. در نهج البلاغه داره که کسی که این چیزا براش کوچیک باشه دوست نداره یذکر عنده، در نزدش حتی این چیزا یاد بشه ازش. نگو آقا این که بی ظرفیتیه، نه آقا جون، پیغمبر خدا در نهج البلاغه است. وقتی که پرده آنچنانی بالاخره زدن جلو در برگشتن درات که به احدا ازواجهی فرمودن غیبی هنی، این از جلو چشمان بردارید. وقتی من نگاه میکنم ذکرت و دنیا و زخارفه ها، من یاد دنیا و زخارف دنیا میفتم. پیغمبر خداش میگه آقا اینا رو از جلو چه. یک سبک زندگی مسلمونی اینه که شما وقتی بری تو خونه مسلمون مؤمن نبینی که ویترین گذاشته از این بیخ تا اون بیخ، هی کریستال گذاشته، چه گذاشته، چه گذاشته، چه گذاشته. این براش خیلی مهمه معلومه این چیزا. تو خونه بچه مؤمن که میری نباید اینقدر دیگه زر و زیورالات بنده به خونش باشه. اون معلومه که زکر تو دنیا و زخارف ها، هی پرسه تو بازار و تو بازار چرخی و این چیزا. عرض کردم اون جلسه دار فهمیدن که نهان رسول الله رکوب المیاسر، که این رکوب این شترهای خیلی چیز رو، شترهای خیلی بنز، اینا رو سوار نشید. هی شتره بیکان میکان سوار شید یاد یه خور بالاتر. اینا رو که آدم سوار میشید اینقدر با علاقه نگاه میکنید، خب اینجوری میشه آدم یه واشاش دلش میخواد و دنیا تو نظرش بزرگ میشه. امیرالمومنین برای یکی از دوستانشون در نهج البلاغه یه کلمه قصاری هست، فوق العاده است این کلمه قصار. اونو برید ببینید، یه مقدار بلندتر از فکر کنید یه خطه، ولی راجبه یکی که برادران دینیشون میگن، نمیگن اسمش، حالا هر کی که هست میگن که کان علی فی محمد اخون فلا. من یه برادر دینی داشتم، اولین ویژگی که راجع به این برادر دینیشون میگن، میگن و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، کوچکی دنیا در چشم او رو در چشم من بزرگ کرده بود. کوچکی دنیا در چشم او رو در چشم من بزرگ کرده. و دومین ویژگیش میگن و کان خارجا من سلطان بطنه، از تحت تسلط شکمش هم خارج شده بود. اینم خیلی مهم، صد سینه سخن راجع به همین بحث شکم چرانی هست که طرف بچه مومن نمیره توی سوپر، کاری نداره، میخواد ببینه محصولات جدید و کاکاوهای جدید چی هست، کلن چه چی داری نخوردم باید برم بخورم، الان عقب نمونم. بره هی نگاه میکنه اینا رو، چیه اینا رو بخره ببره. این یعنی شکم داره او رو رهبری میکنه. مکان خارجن من سلطان وقته، از تحت تسلط شکم خارج شده بود. این به هر جهت مسئله چشم و دیده که زمینه ایست برای ورود خواسته ها تو انسان. البته اینم بگم و بعضی این با همین جمله بخشی تمام کنم، بعضی خود از سر حسادت اینا آدم باید خودش بل الانسانو حالا نفسهی اگه خواستید درست بخونید اینجوریه بصیره. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تای اینجا تو عربی بهش میگن تای مبالغه، مثل تای علامه میمونه، چون که باید بشه بل الانسانو حالا نفسهی بصیر. انسان که مؤنث نیستیه، انسان مذکر، نمیشه که الانسانو بصیره که، باید بگن الانسانو بصیر. این تاش مثل تای علامه میمونه، تای مبالغه است. بل الانسانو علا نفسهی بصیره، یعنی اگه در شناختن بقیه عالم باشه در شناختن خودش علامه است. آدم خودش میدونه گاهی اوقات از سر حسادت اینا رو باید تفکیک بکنه در خودش. میره یه خونه تو بالا شهر میبینه، تا میبینه یه الان اینا رو کجا در میارن اینا چی؟ ولی داره از سر حسادت میگه، از سر حسادتشه. باید خودش آدم بفهمه اینا رو دارن از کجا در میارن. نه یه خورده چی عجب خونه قشنگه، انشالله چرخاش به چرخه و همین، ولی ما توی این خونه ها نمیریم، ولی خونه قشنگه. اینا رو آدم نه که بلند بلند اینا رو بگه، تو خودش همین به یه کفایت میکنه، خودش بتونه خودش رو شناسایی بکنه. من این آیه رو بخوام تمام بکنم، مسئله چشم رو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یحفظوا فروجهم. اگه میخواید حفظ فرج بکنید، حفظ شرمگاه بکنید، چشم رو کنترل بکنید. مؤمنین مؤمنات قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. مؤمنات هم همینجوری دریده نگاه کردن این ور اون ور. بعد مطلب و انتقال میده به خانوم ها. چرا؟ به اینکه در این ویژگی در عرض خانوم ها مقدمن. کار رو وقت کمه، کار رو تا اونجای پیش میبره که حتی در انتهای آیه میگه ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. خانوم ها حواسشون باشه پاتو محکم نکوب رو زمین که جیرینگ جیرینگ اون خلخالای پات بیاد. دل این بچه مؤمن رو نلرزون، ولا تا این حدش میره. غیر این که میگه زینت ها رو بپوشونید، چیکار نکنید خودتونو، ولا یبدین زینت ها، نه ابداع زینت نکنید. شما جای من باش خانم محترم، جای من باش تا این دغدغه این بچه های بدبخت ما رو که این جوانایی که روی در حقیقت مثل گندم برشته شدن روی چیز، اینا رو بفهم که چیه، که اون موقع وقتی که داری زینت میکنی باور بکنید که اینها رو باید بردارین و جوابشو بدیم. جواب این فکر، جواب این کار، جواب که این جوونو که نمیدونه چی کار بکنه، تن به خلاف میخواد بده نمیشه، ازدواج میخواد بکنه نمیشه، همه راه ها به روش بسته است. اونجا به اینجا نگاه متوجه خانم هاست. غیر این که بحث حفظ چشم رو به هر دو میگه، ولی در مسئله عرضه نگاه رو به خانوم ها متوجه میکنه که حالا یضربن به خموره، حالا یضربن به ارجله، نه پاتو محکم رو زمین نده، گرد و خاک نکن. حتی گرد و خاک کردن هایی که الان گاهی اوقات تو سطح جامعه انجام میگیره، مردا رو نسبت به خانوم های خودشون هم یه مقداری ضعیف میکنه. هی وقتی تو معرض وقتی که وجود داشته باشن، اینها رو خواهشن که دقت بفرمایید. تا باشه ببینیم که در این دو جلسه باقی مانده که فرداست و شام غریبان، ببینیم که این روند شکلگیری باز دوره چجوری و چه سبکی پیش میره. انشالله که خدا دلهای ما رو به معارف قرآن محجور علاقه روایاتمون روشن بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. فرمودن حاج آقا مشتوای تهرانی مریضن، حالشون خوب نبوده، برای سلامتی ایشون هم دعا بفرمایید. از ذخایرن ایشون تو بحث به خصوص مباحث اخلاقی، یه سرطانی هم ایشون گرفتن و زیر شیمی درمانی های خیلی سنگین رفتن. انشالله که خدا اینهایی که وقتی برند سلام فی الاسلام سلمتون لایست دعاشه، ای واقعا رخنه های ایجاد میشه که همین مفتی های رخنه ها پر بشو نیست، بخیر اینا بزرگانی هستن. انشالله خدا به عظمت این شبها به دل سوخته حضرت زینب سلام الله علیها انشالله همه مرزا رو شفا بده، انشالله جمع ما کسی مریض و مریضدار نباشه و از جمله حاج مجتبی تهرانی انشالله خدا شفا عاجلا و کاملا به ایشان عنایت بفرماید. صلواتی بر محمد. اللهم صل على فاطمة بنيها وبعلها وبنيها بعد ما حاط بي الموج اللهم كل بليك حجة ابن الحسن رحمتك يا أرحم الراحمين هي آنانك خاک را به نظر کیمیا کنند آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی را کنند؟ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند که گوشه ی چشمی به ما کنه یبن الحسن آجا صاحب عزا شمایی در کجای مجلسی شاید باشی دردم نهفتم از طبیبان مدعی طبیب مدعی خیلی زیاده هر چی هست در خونه اهل بیت این ور اون ور نریا دردم نهفتم طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبت دوا Yeah. چون حسن آمد نبرم دی آزاد حسن آقابت نه به رندیه نه به یاد خودتو رها کن بده دست اهل بیت درست بده. چون حسن آقابت نه به رندیه زاهدیست آن به که کار خود به عنایت رها کن چون حسن آقابت نه به رندیه زاهدیست آن به که کار خود به نایت را کن بی‌معرفت مباش که در من یزید بی‌معرفت مباش در این معامله مزایده عشق عشق عزیز من کالایی که نه به پول میدن نه به پست میدن نه به درس میدن نه به نماز میدن نه به نماز شب میدن اهل نظر معامله با آشنا کنن ببینن چقدر در این خونه هی میای و میری خودتو نشون میدی عاشق شو عاشق بی معرفت مبا که در من یزیدش اهل نظر معامله با آشنا کنم آخ مکسوت دلان که سوت دل چون ننا آی شکست فرما خواهیم بریم در خونه دو طفلان زینب ها دو طفلان زینب در خونه خود حضرت زینب عقیله بنی هاشم اصل قصه‌اش برای داداششه بعد از عاشورا هم آخ مکسوت دل چون ننا وای شکسته پر چنان وای همه گویند که زینب ناله کم کن ناله کم کن آی داداش عزیزم تو آیی در خیالم چون من آلا تایی در خیالا چون من آلا روزه امشب ثوابش قرار از من دعا و شهدای کربلای پنج چرا کربلای پنج بگم میخوام زینب سلام الله علیها جامعه رز به این دو بچه پوشان قد و بالا رو نگاه کرد خودش نیومد بیرون خیمه این بچه ها رو فرستاد پیش داییشون ابی عبدالله که برن اجازه میدان بگیرن دایی اجازه نداد مغموم و سرشکسته برگشتن پیش زینب سلام الله علیها خب دیگه زینب داداشو میشناسه یه رمز عملیات به اینا یاد داد اگه اینا به داییتون بگید دیگه کوتاه میاد رفتن پیش دایی یا خان به حق ام فاطمه و زهرا الا اذنت لنا تو رو به حق مادرت فاطمه به ما اجازه میدان بده حسین جانه ای آبروی دعاله حسین جانه ای آبروی دعاله نگین سلیمان حلقه خاتم نگین سلیمان به حلقه خاتم برادر جان بی تو در دل سهرام برادر جان بی تو در دل سهرام شده تنها خواهرت گل زهرا سن جان ای